هفته 1379 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح مکان مسجد اعظم.
بسم الله الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا. لابد آقایون اطلاع دارن امروز گرد همایی هست در سر ساعت 10 برای ابراز انزجار از جنایات اسرائیل در سرزمین‌های اشغال شده فلسطین و ابراز همدردی با مسلمانان فلسطین. درس هایی که قبل از ساعت 10 هست برقراره، درس هایی که بعد از ساعت 10 هست اونا معمولاً تعطیل میشه. برنامه این بوده تا ساعت 10 درست باشه، بعد ساعت 10 به اون طرف که مزاحم گرد همایی نباشد تعطیل میشه. انشاءالله شما عزیزانم شرکت میکنید و بدانید مؤثره. خیال نکنید ما اینجا نشستیم برای خودمون چی میگیم. ما یه بیانیه درباره فلسطین دادیم، بیانیه اول، بعدن هم ترجمه به عربی شد و فرستادیم برای اون مناطق. دیشب یکی از برادران آمده بود از یکی از اعضای مؤثر فلسطینی ها نقل میکرد، میگفت خیلی این به درد ما خودیم بیانیه، میگفت دوبار گفت احیانا احیانا ما رو زنده کرد، ما رو خوشحال کرد و خوندیم در اون جاها. خلاص خیال نکنیم ما این دور نشستیم و یه چیزی میگیم و اجتماعی میکنیم دور هم. چه تأثیری در باری اونها داره؟ خیلی تأثیر داره، باعث دلگرمی اونهاست و مایه امید اونهاست و بهتر میتوانند در صحنه باشند. به هر حال انشاءالله شرکت میفرمایید. و اما حدیث اخلاقی امروز ما که آمیخته با آیه شریفه ای هم هست، هم تفسیر آیه است و هم روایت. این حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است، البته به مضمونش هم حدیثی از امیر مؤمنان هست ولی مشتمل بر آیه نیست. من حدیث رسول الله میخوانم که هم روایت است و هم آیه. قال صلی الله علیه و آله و سلم من کان یؤمن بالله والیوم الآخر فلا یجلس فی مجلس یسب فیه امام او یغتاب فیه مسلم فی مجلس یسب فیه امام او یغتاب فیه مسلم ان الله یقول فی کتابه و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره فأعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. حدیث در بهار الانوار صفحه جلد 72 صفحه 246 246 آیه هم در سوره انعام آیه 68 سوره انعام می فرماید کسی که به خدا و روز قیامت ایمان داره، این تعبیر من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر تو خیلی از احادیثه، یعنی یکی از نشانه های قطعی ایمان اینه. کسی که این نشانه رو ندارد گویی ایمان به خدا و روز قیامت نداره یا ضعیفه. ضعیفه. اگر کسی ایمان به خدا و روز قیامت مبدا و معاد داشته باشد این کار رو نمی کنی. کدام کار؟ فرمود در مجلسی ننشین که در اونجا امامی سب می شود، امام المسلمین سب می شود، یا غیبت مسلمانی می کنند. خلاصه مجلس گناه، از میان گناهان دست رو این دوتا گناه گذاشته شده که خیلی مهمه، سب امام یا غیبت مسلمان. از ذیل آیه برمیاد که این از قبیل مثاله، نه این است که مورد مخصص باشه، چون میگه فلا تقعد بعد ذکرام القوم الظالمین، با قوم ظالم نمیشی. حالا غیبت باشه، دروغ باشه، شراب باشه، رقص آواز باشه، مسائل دیگر باشه، اینا و القوم ظالمین دیگه. ذیل آیه دلیل بر این است که نهی از شرکت در هر مجلس گناهی شده، منتها از میان این گناهان دو گناه رایج بوده، مخصوصا در اون زمان ناصبی ها سب امامان می کردن العیاذ بالله، یا مردم بیبند و بار غیبت مسلمانی رو می کردن. دو گناه محل ابتلا بوده، انگوش روی این دو گناه گذاشته شده. فرمود اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری در مجلس گناه شرکت مکن. خدا هم دستور داده، فرموده است هنگامی که ببینین کسانی که یخوزون فی آیاتنا، خوز در اصل به معنی وارد شدن در آب، مثل خوزه، خوز شبیه به غوزه، یعنی ورود فی الماء، ولی معنی ثانوی خوز ورود در هر مسئله ای. کسانی که در مسائلی بحث می کنن خوز گفته می شی. اما اگر آیاتی که کلمه خوز است درش بررسی کنید، در قرآن خوز همیشه در مسائل باطله، خوز در حق در قرآن به کار نرفته. هر کجا خوز هست یه بار منفی داره، یعنی ورود در باطل. هنگامی که ببینی کسانی را که در آیات ما ورود به باطل می کنن، آیات خدا را مسخره می کنن، همون سخریه هایی که جمعیت نادان عصر جاهلیت در مقابل آیات خدا داشتن. وقتی پیغمبر می فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا، می گفتن اجعل الالهه اله واحد، 360 بت از ما می خواد بگیره یه دونه خدا بده، تازه میگه اون هم دیده نمی شود. این چی معامله ایست؟ ما بیام 360 تا خدای محسوس رو بدیم، اونم یه خدا، اونم نادیده؟ ما اهل همچی معامله ای نیستیم. مسخره میکردن، از این قبیل حرفا میزدن، رمیه به جنون میکردن العیاذ بالله پیغمبر را. بله، گفتن که کسی که این یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، امثال اینها وقتی دیدی نشستن بعد بیراه میگن با اونها ننشین. آدم های لجوج وقتی چشمشون بیفته به یه نفر که میبینن ناراحت میشه بدتر میکنن، لجبازی میکنن. لااقل بلند شو برو، تا این که اونها سراغ بحث دیگری برون. و اما یونسیان نکه شیطان، اگر شیطان تو رو به نسیان انداخت، یادت رو نشستی تو مجلس گناه، فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، یادت آمد تو رو دروازی گرفتار نشد، حالا دیگه اومدیم، حالا بد میشه، حالا دشمن میشن، حالا چنین و چنان میشه، بلند شو، همت کن، تکان بخور و حرکت کن، برو. انقل در اینجا چرا به پیغمبر میگه اما یونسیان نکه شیطان، مگر شیطان بر پیغمبر مسلط میشه؟ جوابش معلومه، مفسرانم دادن، ما هم در تفسیر نمونه جوابشو دادیم، معلومه. این از قبیل یا که اعنی وصنعی یا جاره است. پیغمبر که نمیرفت تو همچین مجالسی. خطاب به پیغمبر یعنی خطاب به همه مؤمنان، یعنی به طریق اولا خطاب به مؤمنان. بعضی ها هستن میخوان افراد رو مؤدب کنن، پسرش رو مخاطب قرار میده، پسرم چنین چنان نکن، چنین حرفی نزن، با فلان کس هم نشین نشو، برای این حاضرانی که بزرگترن حساب خودشون رو بکنن. قایی میشه اینطوری، و این خیلی معموله در عرب عجم. و ما یونسی انکه شیطان فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، اشاره به این دیم. خب شرکت در مجلس گناه روایات زیاد داره. من یه مسئله فقهی هم براتون بگم دیگه، تنها مسئله اخلاقی نی، استحبابی نی، روایات زیادی داریم، آیه هم داریم. بعضش مربوط مجلس شرابه، بعضش مجلس غیبته، مجلس خوض فی آیات الله، مختلفه. اگر بخواییم یک جمع بندی کنیم و یک قدر مشترک از اینها بگیریم، میشه شرکت در مجلس گناه حرام. و اما متاسفانه امروز خیلی محل ابتلا واقع شده. مرتب تو نامه ها استفتاءات می نویسن که ما مجلس عروسی داریم، مال وستگانمون اختلاط زن و مرد، وسائل گناه میارن، گاهی یواش یواش جلوشون باز بشه مشروبات الکلی هم میارن، شرکت نکنیم تو فامیل به همون بد میشن، چه کار کنیم، شرکت بکنیم نکنیم؟ جواب معلومه، مسلمان پیرو مکتب علی فرمود چی؟ فرمود لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. وقتی آمدی در جاده هدایت، اگر مسافران اون جاده کم بود وحشت نکن، تک و تنها مثل ابراهیم راه بیو. ابراهیم تک و تنها بود، مبارزه کرد، پیروزم شد، خدا هم بهش کمک کرد، تمام بطار هم شکست. باید به این افراد شخصیت داد، قدرت اراده داد. اگر دیدید مجلس گناهی هست، مجلس عروسیه، چنین چنان فلان اینها، با زبان خوش معذرت بخواهید، دین ما اجازه نمیده. شما برای ما عزیزید، اما دین ما از شما عزیزتر است. شما برای ما محترمید، اما خدای ما از شما محترمتر است. با زبان خود نکنه خدایی نکرده این سرایت بکنه به طلابم بگن آقا تو رو درواسی و قومتشی و فلان و اینها، که دیگه اهل علم شرکت کنن در این مجالس. واویلا، لا تستوحشو فی طریق الهدى لقلت اهله. شجاع باش، آیه میگه این وسط مجلسم یادت اومد بلند شو، نگو حالا دیگه آمدیم بعدا نمیاییم، نه ادامه نده، یه دقیقش هم ادامه نده. آیون اینها رو ما باید بدونیم، به مردمم بگیم، مؤدبانه بگو اما محکم، معلوم میشه تزلزلی نیست. ما هیچ چیز رو بر خدا مقدم نمیدونیم، هیچ چیز رو بر قرآن و اسلام مقدم نمیدونیم. قوم خویشیم سر جای خودمون، دوستیم سر جای خودش، خواهر برادریم سر جای خودش، این هم باید انجام بشه. من فهرستوار بگم شرکت در مجلس گناه 4 اشکال مهم داره. اولین اشکالش امضای گناهه. نگو من که شراب نمیخورم، اونجا نشستی امضاست، مخصوصا بزرگتر فامیل باشی، مخصوصا روحانی باشی، نشستن اونجا امضاه، امضاء گناه گناهه. دوم ابهت گناه کم میشه. 3 در یه مجلس گناه باشن تا 30 باشن، ولو تماشاچی، حضور تماشاچیان ابهت گناهو میشکنه. گناه ابهتی داره که اگر حفظ بشود مردم از آن فاصله میگیرند، اگر بشکند آلوده میشوند. حضور شما یه نفر بیشتر میشه، به همون نسبت ابهت گناه شکسته میشه. سوم کار شما سبب دلگرمی گناهکاره، دلش گرم میشه. یه نفر بخواد در مقابل 5 برقصه به زن بی‌برنامه، یا در مقابل 50 برقصه، اون بیشتر تشویق میشه. هر چه تماشاچی بیشتر، تشویق بیشتر. 4 این که وسوسه های گناه یواش یواش در خودت هم پیدا میشه. آدم یواش یواش آلوده گناه میشه. من مثال میزدم برای بعضی از رفقا، افرادی که امروز گرفتار مواد مخدر سخت تریاکی عجیبی هستن، روز اول اینطور نبودن، تماشاچی بود، آمد در اون مجلس نشست و خب اون بوی تریاک به دماغش خورد و یواش یواش با این بو عادت کرد. دفعه دوم آمد و سرما خورده بود و سرفه میکرد و عطسه میکرد و آب از بینیش جاری بود و گفتن بیا یه پک بزن به این رافور، تمام درد و رنج از بدن بیرون میره. ماده مخدر راست میگن وقتی بزنه موقتا سرحال میاد، تخدیره دیگه، مسکنه. دفعه سومم کمرش درد میکرد و دفعه چهارمم گوشش درد میکرد، یواش یواش آلوده شد به این گناه. بیا و تماشا کن، اینا خطوات شیطانه، گام به گام. لا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین. امیدوارم انشالله این مسئله مهم شرعی که این روزها محل ابتلا هست برای همه اونجا افتاده باشد و بتوانیم به زبان خوب با منطق صحیح ما هم امر بالمعروف و نهی از منکر کنیم. و اما بحث امروز ما، بعضی از آیون گفتن این مسئله استصحاب مجهول و تاریخ رو یه بار دیگه یه اشاره بهش بکنیم. ببینیم یه معلومات تاریخ داریم، امروز ظهر این آب پر شد. یه مجهول تاریخ داریم، ملاقات، مثال ملاقات آب کر بزنیم راحت تر دیگه، مثال معمولش همینه. میدانیم این نجس به این آب ملاقات کرد، آیا در حالی بوده که آب قلیل بوده یا کر؟ اگر آب قلیل بوده نجس شده، اگر پر بوده نجس نشد. تاریخ کلیت سر ساعت 12 ظهر اومد پر شد. تاریخ ملاقات نمیدیم که قبل از ظهر بوده، سر ظهر بوده، بعد از ظهر بوده، نمیدونیم. معلوم و تاریخ استصحاب نداره، شکی نداریم سر ساعت 12، یقین داریم قبل از 12 کر نبوده، یقینم داریم سر 12 کر بوده، شکی نداریم. دو تا یقین، قبل از 12 قلیل بود، سر 12 کر. دو تا یقین استصحاب داره؟ نه. اما ملاقات یقین داریم دیروز ملاقاتی نبود، احتمال میدیم پیش از ظهر ملاقات کرده، نجس شد. مثلا نگاه میکنیم میبینیم یه موش مرده افتاده توی آب، ملاقات پیش از ظهر افتاده، نجس شد. بعد از ظهر افتاده، نجس نشد. لا تنقض الیقین به شک، بگو پیش از ظهر نیفتاده، دیروز که نیفتاده بود، پیش از ظهر هم نیفتاده. این حادث رو بکش عقب. ما نمیگیم بعد از ظهر افتاده که بگی دست مثبته، بعد از ظهر میخواد افتاده به شما نیفتاده، تأثیری نداره. نمیخوام ثابت کنیم حتما بعد از ظهر افتاده است، چون فایده ای نداره. کل بیفته نیفته فایده ای نداره. اینو نمیگیم که اصلا مثبت بشه، افتادن کار نداریم. به چی کار داریم؟ نیفتادن. دیروز نیفتاده بوده، پیش از ظهرم نیفتاده بوده، بعد از ساعت 12 تا اون موقعی که یقین پیدا کنیم نیفتاده. معلوم و تاریخ استصحاب نداره، مجهول و تاریخ داره. پس این آب الان بگیم پاکه یا نجس؟ میگیم پاکه، به مقتضای استصحاب مجهول التاریخ. کاملا روشن شد؟ بله. دیگه بحثی نداره. خب بریم سراغ مسئلهمون. مسئله چند بود؟ چهار بود. ما کار به تأخر حادث نداریم، اصلا ما تأخر حادث کار نداریم. ما میگیم عدم الحادث، تأخر اصل مثبته. عدم الحادث رو میگیم، میگیم حادث قبل از ظهر نبود. فتأخرم ما کار به تأخرم نداریم، چون اثری نداره برای ما. درست؟ بحث ما در این بود که آیا نکاح کردن ابوجهل ولی مشروط به عدم المفسده است یا مشروط به مصلحت؟ دلائل عدم مفسده رو دیروز شمردیم، مسلم هم هست، اجماعی هم هست. مفسده نباید داشته باشی. دخترش بخواد مال المصالح منافع شخصی خودش بکنه، این پدر این جد باطل، مفسده باطل. ولی آیا عدم المفسده کافیه یا باید مصلحت هم داشته باشه؟ میخواهیم بریم سراغ دلیل بر لزوم مصلحت. قول به اعتبار مصلحت کمه، ولی در میان بزرگان قائل دارد. و دیدیم امام قدس سره در تحریر الوسیله احتیاط وجوبی کرده بود. بعضی ها میگفتن کجاش احتیاط وجوبیه؟ معلومه. اول میگه شرط عدم المفسده، نمیگه فقط شرط اینه. عدم المفسده یه شرطه، آیا مصلحت هم شرطه یا نه؟ میگه احتیاط، این احتیاط وجوبیه. قبلا در باره مصلحت بحثیشون نکرده که این احتیاط مستحبی باشه. بهترین دلیلی که می شود آورد دو چیزه. اول آیه قرآن، ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. این آیه در دو سوره قرآن، یکی انعام 152، دیگری اسراء 34. 152 و 34. آیه چی میگه؟ آیه میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن. مصلحت رو در اموال یتاما، تصرفات در اموال یتاما شرط میکنه. بالتی احسن شرط مصلحت. این مسئله در اموال مشهوره که مصلحت شرط، تصرف در اموال رو، اموال یتاما مخصوصا، مشروط به مصلحت کردن. و ادعای اجماع هم کردن که اجماعی است که فی الاموال مصلحت شرط. ولی بدانید آگاه باشید که اجماعی نیست، جمعی مخالف داره از بزرگان، ولی مشهوره. مشهور اعتبار مصلحت در تصرف در اموال یتاما. و آیه هم که مطابق همونه. در اینجا سه تا نکته هست درباره آیه که باید توجه بشود. نکته اول این است، راجع به یتیم میگه. یتیم این است که پدر از دست داده. ما داریم ولایت اب و صحبت میکنیم. آیه مربوط به ولایت اب نیم، مال بیگانه ها، اونا باید رعایت کنن. اب مورد بحث ما، آیه شامل اب نمیشه. چرا؟ به علتی میگه یتیم، یتیم کسی که پدر نداشته باشه، این مال بیگانه ها، تصرفاتشون منوط به مصلحت نه پدر. این ایراد اولی که متوجه آیه است. جواب دادم، مرحوم شیخ انصاری در مکاتب محرمه در بحث ولایت بر بی در اونجا داره، ما هم در انواع استفاها نسبتا مفصل نوشتیم، در اونجا داره. میگه جدش شامل میشه، آیه جد شامل میشود یا نه؟ یتیمه دیگه، پدر مورد جد هست، نمیگن یتیم. بله یتیم صد میکنه، من مات والده ولو کان جده حیا. اگر جد شامل شد و تصرفات جد منوط به مصلحت شد، ابم ملحقه، چون کسی فرق میان اب و جد نگذاشته. بگوید جد رعایت مصلحت باید بکند، اب نه، در حالی که جد اولویت داره. اگر بنا به عدم رعایت مصلحت باشه، جد اولاد کما این که در نکاح هم اولا بود. پس اگر در جد رعایت مصلحت لازم باشه، در عبم هست. ما آیه رو آوردیم شامل حال اب و جد هر دو کردیم، این اشکال برطرف. در حال چی؟ یا میدونم خب به طریق اولا هم باید رعایت بکنه، ما میدونیم جد اولویت داره به طریق اولا. اشکال دوم، میرسیم حوصله کن انت و مالک لعبیک فراموش نگردم، میخوانم جواب عرض میکنم. یعنی چه موضوعیته؟ میگن یعنی موضوعیت، موضوعیتی ولایت داره، ولیه. ما هم در صغیر داریم بحث میکنیم. من شما خیال میکنم ما در چی؟ نکای صغیر رو داریم بحث میکنیم. صغیره، موضوعیتی از صغیره، این هم ولیه. دیگه چیزی نیست در اینجا، به خاطر اینکه دل شکسته است، یتیم شده، دل شکسته مراد شد. به هر حال، و اما اشکال دومی که متوجه به این استدلال میشه این از قرآن میگه بلتی هی احسن، احسن رو شرط میکنه، نمیگه مصلحه، میگه اصلح. یعنی اگر صالحی باشه و اصلحی باشه سراغ اصلح برو. اگر به آیه بخواید عمل کنید مصلحت کافی نیست، اصلح لازم، در حالی که احدی اصلح نگفته. اصلح مستحبه، نمیتونی بگه واجبه، چون کسی قائل به وجوب اصلح نشده، قائل به وجوب مصلحت شدن. یه اقلیتی در مال، اکثریتی در نکاح، اقلیتی میدونم الا بلتی هی اصلح، نمیگه الا بلتی هی صالحون، صالح کافی نیست، اصلح لازم است، در حالی که کسی فتوایی به اصلح نمیده. پس حمله بر استحباب کنیم آیه رو، اگر آیه رو حمله بر استحباب کردیم از کار میفته. درو این اشکال دومی، اشکال مهمیه. و اما جواب، آیات قبل رو بخونید، سوره انعام میگم، آیات قبل تصریح میکنه که قرآن میخواد محرمات رو بیان کنه. قل تعالو، سوره انعام آیه 151 شو میخونم، 152 آیه قبلی رو میخونم. قل تعالو اتل ما حرم علیکم ربکم الا تشرکو بهی شیعا. برمیگردیم به آیه قبل، میبینیم فهرست محرماتی میخواد بیان بگه، از شرک هم شروع میکنه، بعدش هم قتل نفس میگه، فواحش ما و زهرم ما و ما و وطن میگه. نمیشه بگیم این یکیش مستحبه، این احسن مستحبه، داره محرمات غلیظ رو ذکر میکنه. مستحب لابلا اینا چیکار میتون بکنه؟ قل تعالى واتل ما حرم عليكم ربكم الا تشركوا بالله شيئا، تا میرسد ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لحن آیه لحن مستحب نیست، میگن این دلیل نمیشه. مگر نمیگیم اتحاد سیاق دلیله؟ سیاق وقتی بینم یکیش داره گناهان کبیره غلیظه رو ذکر میکنی، لابلای این که نمیشه مستحب رو ذکر بکنن، تناسب نداره. اون چه کار به این داره؟ به هر اون علیوم اکمل تو لکم دینکم، اتفاقا همین دلیل بر این است که ولایت یه امر وجوبیه، نه یه امر استحبابیه، اونم به نفع ماست، دلیل ماست. به هر حال ما نمیتونیم این احسن رو حملش بکنیم بر مستحب. از طرفی هم میبینیم کسی قائل نشده به احسن، به حسن قائل شده. چی کنیم این معضل، این عقده رو چه رقم حل کنیم؟ دقت کنید این عقده رو ما یه راه حل برش فکر کرد. وانین از سالق و اصلح دو رقمه. خوب دقت کنید، سالق و اصلح دو رقم. یه رقمش این است که اگر اصلح و ول کنن بیان سراغ سالق، عرض میگه خیانته، خیانته. این چه وکیلیه، این چه ولیه. مال یتیم آمدن، یه مشتری هست میگه من 10% سود به شما میدم، 10%. یه کسی آمده میگه من مضاعف میخرم 100%. دو تا مشتری هم حاضرن، این ساله سود میده، 10% هم سوده دیگه، اون اصلحه. شما اگر اون 100% رو رها کنی سراغ 10% بری، با اینکه هر دو آماده حاضر هستن، به شما نمیگن خیانت کردی به مال یتیم. یه مشتری به این نازی، به این خوبی، به این خوش حسابی، با این سود کلان جلو چشم نشسته رو دعا کرده، آقا اومد انتخاب کرد، چون دوست قدیمی منه، خیلی بد کردی و غلط کردی دوست قدیمی ته. یعنی چه؟ خیانت به مال یتیم. گای صالح و اصلح نسبتش طوریست که اگر دست هر حکم بدن میگه خیانته، ولی گای نه، صالح و اصلح حاصله زیادی نداره، این 10% سود میده، اون 12%، اون آدم خوبیه، خب 10% به اون میدیم، میره حالا 2% خیانت نمیشه، 1% خیانت نمیشه، اون آدم خوبیه، اون آدم آشنایه، اون قمخیشه، اینو نمیگن خیانت. آیه که میگه به لطیه احسن، اون احسنای قسم اولو میگه که اگر احسنو ول کنی سراغ حسن بروی خیانته. اجازه بدید من میخوام اشکال سومم در 2-3 دقیقه بگم، این بحث امروز بحث آیه تمام بشه، دیگه شنبه نمیخوام سراغش بریم انشاءالله. و اما اشکال سوم، سلم نه، در آیه مصلحت شرط میکنی در اموال، در اموال، در نکاح به چه دلیل؟ مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه در مستند العروه در جلد دوم باب نکاح صفحه 283 همین بحث مطرح میکنی، اشکال ایشون عمدش همین سومی ده. میگه آقا سلم نه، در باب اموال باشه، چه ربطی به نکاح داره؟ نکاح روایات مطلقه داره، امضای اب و جد روایات عدیده در باب 11 داشته، میگو هر دو ممضاست، به چه دلیل ما از اموال بیاییم به اینجا؟ جواب این از انصاف هم که اولویت هست. شما میخوایی یه فرش پتروی 2-3 هزار تومانی برای یتیم بفروشی یا بخری؟ را تقرب و مولا یتیم الا بالتی احسن. اما میخوای یه زن برای این بگیری 50 سال بیخریش، این هست اولویت نداره، اون مهم نیست. یه پتون معاملش بلتی احسن باید باشه، اما یه زن میخوای درش بگیر 50 سال باید زندگی بکنه، 70 سال باید زندگی بکنه، بیشتر و کمتر نه. انصافا که مسئله نکاح اشده فعلا بله، میدونم یتیم نی، بالاخره این لازم میشه براش، بزرگ که شد نمیتون بس کنه، فتح نکاح برای این لازمه، این جایز نیست، استقلال ولیه فرضمون اینه. فبنا عن علی ذلک، بعدی ما آیه قابل استناد است، ما نحن فی و اشکالات ثلاثه آیه در شد. بعد بریم سراغ روایات و انت و مالک العبید و این حرفایی که آیون مطرح کردن تمامش بعدم کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.